أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. محتمل است این کیف تکفرونه در مورد تعجب باشد، نه توبیخ، نظیر اونچه که در سوره ابراهیم سلام الله علیه آمده است. در سوره ابراهیم آمده است که آیه دهم: قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا سلطان مبين. انبیا به مردم گفتن خدا قابل شک نیست، یعنی اگر شما شک کردید خود این شکتون دلیل است برای اینکه خدا موجود است، برای اینکه شک یه امر وجودی است. این امر وجودی بالاخره به یک مبدا هستی و هستی به ذات تکیه میکند. چگونه شما در خدا شک میکنید؟ در آیه سوره ابراهیم مسئله آفرینش جهان را مطرح کرد، فرمود خدایی که آفریدگار جهان، خالق جهان است قابل شک نیست. افالله شکون فاطر السماوات والارض، کسی که فاطر این نظام است مشکوک نیست. در آیه محل بحث سوره بقره آفرینش انسان مطرح است، فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، یعنی درباره خودتون اگر بیندیشید جذب پیدا کنید به خدا، برای اینکه شما نبودید و بود شدید، خاکی بودید که از حیات برخوردارتون کردن. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. پس وزان آیه سوره بقره، یعنی همین آیه محل بحث، از یک نظر میتواند وزان آیه سوره ابراهیم باشد که لسان تعجب باشد. چگونه شما درباره خدا شک میکنید در حالی که خدا شما رو آفرید؟ یا چگونه درباره خدا شک میکنید در حالی که خدا فاطر کل است، فاطر سماوات و ارض است که فاطر شما هم خواهد؟ اونگاه در آیه سوره ابراهیم هم مسئله نبوت را اشاره کرد بعد از توحید و هم مسئله معاد را، فرمود افالله شکم فاطر السماوات والارض، این ناظر به توحید است. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، این ناظر به وحی و رسالت است، یعنی خدا شما را دعوت میکند، خدا به لسان وحی و انبیا شما را هدایت میکند. لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى، این ناظر به معاد است. اصول سگانه را در آیه سوره ابراهیم اشاره کرد. در آیه محل بحث در سوره بقره به دو اصل از سه اصل اشاره کردن، فرمود وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، که ناظر مسئله معاد است. به مبدا و معاد اشاره شد. اگر مبدا و معاد محل بحث است، نبوت و رسالت هم قهرن محل بحث است، زیرا اگر هدف هست راه هست، اگر راه هست راهنما هست. گاهی خدای سبحان از این جهت که انسان هدف دارد این رو حد وسط قرار میداد برای مسئله وحی و رسالت، گاهی مسئله معاد دلیل میشود بر مسئله وحی و رسالت. چون انسان هدفی دارد یقینا یه راهی هست، چون راهی هست یک راهنما لازم است. خدای سبحان از ضرورت معاد مسئله رسالت را گاهی اثبات میکند، چه اینکه از راه وحی و رسالت هم ضرورت معاد را اثبات میکند. در بسیاری از آیات فرمود انبیا حق میگویند و معصومند و انبیا شما را به معاد انذار میکنند، به روز قیامت هشدارتون میدهند. پس گاهی از راه ضرورت معاد مسئله رسالت تضمین میشود، گاهی با قول انبیا و مرسلین مسئله معاد اثبات میشود. در آیه محل بحث به دو اصل از اصول سگانه اشاره کرد، فرمود شما مرده بودید، خدا به شما حیات داد، بعد شما را میمیراند و دوباره زنده میکند. پس یک حیات بعدی به نام قیامت است. اگر قیامت هست پس هدف هست، اگر هدف هست پس راهی هست که ما با طی اون راه باید به اون هدف برسیم. اگر راه هست یه راهنمایی هست. گاهی خدای سبحان به دو اصل از اصول سگانه اشاره می کند برای اینکه اون اصل نبوت و رسالت در وسط تضمین شده است. چگونه ممکن است انسان آغاز داشته باشد و انجام داشته باشد و راه نداشته باشد؟ اگر انسان با مرگ نابود نمی شود و از بین نمی رود، بلکه مرگ انتقالی است از نشئه به یک نشئه دیگر و یه هدفی در پیش دارد، پس راه دارد. اگر راه دارد، راهنما لازم دارد. راه می شود صراط مستقیم و دین، راهنما میشه پیغمبر. گاهی خدای سبحان از راه ضرورت معاد مسئله وحی و رسالت رو اثبات میکند. اگر لسان آیه سوره بقره که محل بحث است لسان آیه سوره ابراهیم باشد، این کیفه میتواند کیفه تعجبی هم باشد. یعنی جای این تعجب هست که شما با مشاهده آیات مبدأ و معاد کفر میورزید. کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. قبلا ملاحظه فرمودید که تمام نزاع بین موحد و ملحد در این است که موحد میگوید موتی بود و احیایی و اماتی، ملحد میگوید موتی بود و حیاتی و موتی. او اماته و احیا را منکر است، ارتباط موت و حیات را به خالق نمیپذیرد. نمیپذیرد کسی هست که به یده الموت و الحیات، کسی که محیی و ممیت باشد نمیپذیرد. میگوید انسان قبلا مرده بود، همکنون زنده است، بعد میمیرد. موحد میگوید انسان قبلا مرده بود، مبدأ عالم او را زنده کرد، بعد مبدأ عالم او را از این عالم به نشئه دیگر منتقل می کند. تمام نزاع بین موحد و ملحد آن است که یکی می گوید حیات، یکی می گوید احیا، یکی می گوید موت، یکی می گوید احیا اماته. موحد می گوید سخن از احیا و اماته است، ملحد می گوید سخن از موت و حیات است. اصل موت و حیات را او می پذیرد، می گوید که این هیه الا حیاتون از دنیا نموت و نحیا. مبدعی که این حیات و ممات به دست او باشد نمیپذیرد. قرآن کریم میگوید حیات بدون احیا ممکن نیست، چه این که موت هم بدون امات ممکن نیست. موت که معنی زوال و نابودی نیست که شی خود به خود بپوسد، که موت معنی انتقال است. اگر انتقال و هجرت است ناقل میطلبد، ناقل همون ممیت است که انسان را از نشئه به نشئه دیگر منتقل میکند. لذا فرمود کیفه تکفرونه بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. تا اینجا محسوس است، یعنی موت قبلی و حیات فعلی و موت بعدی اینا محسوس است، منتها ارتباطش با فاعل معقول است که قرآن کریم میگوید این حیات و ممات به احیا و اماتی خدای سبحان است. یک انسان مادی میگوید حیات و ممات خود ساخت است. اما مرحله بعد از موت اون این است که فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این مسئله احیای بعد از اماته و مسئله رجوع الالله، این از کجا استفاده می شود؟ این رو قرآن دارد خبر می دهد. در مقام احتجاج خدای سبحان دارد خبر می دهد. کسی که اصل مسئله وحی برای او روشن نشد به اخبار کی اتکا کند؟ به اخبار پیغمبر اتکا کنند که حیاتی هست بعد از موت و رجوع الاللهی است. این ثم یحییکم ثم الیه ترجعون چه نقشی دارد؟ دارد خبر میدهد، خبر میدهد به کافری که به اصل وحی معتقد نیست، خبر میدهد به کافری که به رسالت تن سر نسپرد. به کی خبر میدهد؟ خبر میدهد یا در سیاق احتجاج است؟ ظاهرا اخبار محض نیست، چون اخبار در اینجا نقشی نداره. به کافر انسان خبر بدهد که بعد از موت حیاتی هست نمیپذیرد، مگر باید لسان احتجاج باشه. لسان احتجاج را بعضی از مفسرین این چنین معنا کردن، گفتن به این که شما را میمیراند، دوباره هم نوعان شما را احیا می کند که ثم یحییکم ناظر به بقای نوع است. اون احیای اولی راجع به شخص، یعنی شخصتون مرده بودید خدا زنده کرد، بعد شخصتون را از بین میبرد و اشخاص دیگر را احیا میکند که نو محفوظ بماند، که اون را به صورت احتجاج بیان کردن، منتاز و میوهیکم را راجع به احیای نو گرفتن در نشأه دنیا، یعنی شما مرده بودید شما را زنده کرد بعد اشخاص شما را از بین برد، اشخاص دیگر را احیا کرد که نو محفوظ بماند. فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، و چون ناظر به نوع است وحدت نوعی مصحح خطاب است. این تا حدودی میتواند مقداری از مشکل را حل کند، ولی راهگشای کافی نیست، زیرا احتجاج اگر یک حد وسط جدیدی باشد بلی میتواند حجت تازه باشد، اما حد وسط جدید در اینجا نیست. بالاخره همه در یک حکم محکومن، و اون این است که اون چه که قبلا از انسان‌ها که قبلا بودن یا انسان‌هایی که بعدن هستن فعلا هستن یا انسان‌هایی که بعدن میآیند، همه اینها سابقه موت داشتن و خدای سبحان این را احیا کرد. این حرف جدیدی نیست که مثلا انسان دوباره بگوید شما را از بین میبرد یه عده دیگر را احیا میکند. خب یه عده دیگر را احیا میکند، احیای اونا مثل احیای خود ماست، مثل احیای نیاکان و گذشتگان ماست، این حرف جدیدی نیست. اگر خدای سبحان بخواد استدلال کند، تنها حد وسط این است که شما مرده بودید به شما حیات داد، شما اختصاصی هم ندارید، گذشتگان این چنین بودن، آیندگان هم این چنینن، اینا از باب تکثیر مثال است نه حجت جدید. گاهی انسان میگوید که شما مرده بودید خدا شما را زنده کرد بعد میمیراند، گاهی همین را تکثیر میکند، بعد گذشتگان این چنین بودن، آیندگان این چنینن، اینا تکثیر مثال است نه حجت جدید و نه تتمه حجت، چون حجت اولا حجت تام است. نه مسئله احیای افراد بعدی و ابقاء نو تتمه حجت است، چون حجت اولا حجت تام است. نه یه حجت جدید است، با اینکه تکثیر مثال است. پس این احتمال را که مرحوم آقای بلاغی قدس سره تو آراء الرحمن دادن احتمال تامی نمیتواند باشد. این یحییکم ثم یحییکم نه تتمه حجت قبلی است نه احتجاج جدید است، لابد به یک معنای علاهدی باید هم بشود. فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، این در حقیقت احتجاج بر معاد است، و این کفار هم راجع به مبدأ کفر می‌ورزیدن هم راجع به معاد، هم درباره هوال اول کافر بودن هم درباره هوال آخر، نه مبدأ را می‌پذیرفتند نه معاد را. مبدأ را نمی‌پذیرفتند می‌گفتند و ما یهلکون الا الدهر، معاد را نمی‌پذیرفتند می‌گفتند نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین و امثال ذلک. گاهی با این جمله و ما نحنو به مبعوثین معاد را انکار میکردن، گاهی با جمله و ما یهلکونا الا الدهر مبدع را منکر بودن. حرفشون این است، حرف یک مادی و ملحد این است، میگوید آقا عالم نه آغازی دارد و نه انجامی، این روزگار است که انسان را به تدریج فرسوده میکند، این هیه الا حیاتون الدنیا، این حسر است، این آخرت خبری نیست، در دنیا هم جز حیات به ممات خبر دیگر نیست، سخن از احیا و اماته نیست، نموت و نحیا، قیامت نیست چون به ما نحنو به مبعوثین، مبدع نیست چون به ما یهلکون الا الدهر. با این گروه خدای سبحان احتجاج میکند، میگوید اللهی که احیا به دست اوست، حیات به دست اوست، او حتما مبدع حکیم است، اگر حی به ذات نباشد که احیا به دست او نیست، حی به ذات حکیم است، اگر حکیم است حکیم کار یاوه نمی کند که خاکی را زنده کند دوباره زنده را خاک کند و بعد از مرگ خبری نباشد، می شود عبث، این همان است که خدای سبحان در سوره پایان سوره مؤمنون فرمود به این که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیه 115 سوره مؤمنون این است: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خدای حکیم کار عبث نمی کند. اگر خدای سبحان خاک را به صورت انسان در آورد و حیاتش ببخشد، دوباره ای را خاک بکند و هیچ اثری بعد از موت بر او مترتب نباشد، این زندگی زندگی عبث است. خدا حکیم است و حکیم کار عبث نمی کند، پس خدا اینچنین کار نمی کند که بیافریند و معدوم کند. اگر الله، یعنی اون ذاتی که همه کمالات را داراست، اون به شما حیات داد و شما را از این عالم منتقل کرد و حیاتتون را گرفت، یقینا هدفی در پیش دارید. ثم یحییکم، اون خدا کار عبث نمی کند. همونطوری که این حیات شما لابد به دست یک مبدأ است، اون مبدأ کار یاوه نمی کند. پس اصل حیات شما به دست اوست، می شود احیا. او هم که حکیم است کار یاوه نمی کند، پس به دنبال اماته شما یه احیای دیگری هم در پیش داری، وگرنه می شود لغو. بنابراین این هم می تواند احتجاج باشد بر مبدأ، برای اینکه حیات بدون احیا نمی شود، خود ساخته که نیست. روی همون تحلیلات گذشته بحثای قبل، حیات خود ساخته نیست. اگر حیاتی هست احیایی دارید، و اگر احیاس به دست حکیم است، حکیم هم کار عبث نمی کند که شما را بیافریند بعد شما را خاک کند، این چنین نیست. اگر ثم یمیتکم هست، به دنبال ثم یمیتکم یقینا ثم یحییکم باید باشد. و به این خدا نمی توانید کفر بورزید. مبدأ است حکیم، مبدأ است برای اینکه به شما حیات داد، حکیم است زیرا تا حکیم نباشد حی به ذات نیست، حی به ذات نباشد به شما حیات نمیده. حیات را باید یه حی به ذات بده، اون حیات را خود از دیگری گرفت یا ذاتی اوست. اگر چیزی ذاتن حیات دارد، ذاتن علیم و قدیر و حکیم است. اگر چیزی ذاتن علیم و قدیر و حکیم بود، کار عبث نمی کند. پس به دنبال اماته احیایی هم یقینا هست. ثم یحییکم، خب اون احیای بعدی مثل احیای فعلی که در بین احیای اون عالم، این اون عالم کسانی باشن که بگوین قد افلح الیوم من استعلا، این چنین است. یا اون احیای بعدی احیایی است که جز خدا احدی حکم نمی کند. میفهمد اون احیای بعدی احیایی است که جز خدا احدی حاکم نیست. ثم الیه ترجعون، ثم الیه ترجعون نه یعنی فعل بعدن رجوعتون به خداست، الانم بازگشتتون به خداست، منتها در دنیا جا برای معصیت و گناه هست به عنوان امتحان. اون نشأه نشأه است که حاکم جز خدا احدی نیست. انسان وسیله ای ندارد که با اون وسیله گناه کند، تقطعت بهم الاسباب. نه انسان از راه نسب و پیوند میتواند کاری انجام بدهد به اصطلاح روابط، نه با اصول سبب و مسبب کاری میتواند انجام بدهد به اصطلاح ضوابط، نه با رابطه انسان میتواند کار بکند، برای اینکه لا بیع فیا ولا خله، نه دوست بازی در اونجاست، نه خرید و فروش در اونجاست، نه مانند، نه با ضوابط و علل و معلول میتواند کار بکند، چون تقطعت بهم الاسباب. نظام علی دیگر در اختیار انسان نیست. انسان در دنیا بالاخره با احد الامرین میتواند مشکلش حل کند، یا از راه دوست و رفیق و امثال ذلك، یا از راه علل و معلول، یا با کار و کوشش خود، یا با کمک دوست. در قیامت نه سخن از دوست است، لا خلتون فیا ولا شفاعه، سخن از خلیل و شفیع نیست، سخن از دوست و کمک نیست. و از اون طرف هم تقطعت به همور اسباب، یه همچه عالمی. بنابراین این میتواند حجت جدید باشد، دعوت به معاد باشد، از راه اینکه خدا حکیم است. اگر خدا حکیم است کار یاوه نمی کند و آفرینش انسان اگر به خاک ختم بشود کار یاوه است و خدا منزه از این کار است. پس اون خدایی که حیات بخشید بعد شما را از این عالم به عالم دیگر منتقل می کند، چون سخن از اماته است نه اعدام، پس یه هدفی هم در پیش دارید، ثم یحییکم، و اون احیا هم احیایی است غیر از حیات دنیا، ثم الیه ترجعون، بازگشت همه شما به سوی خدای سبحان است. بعضی ها نظیر اون چه که به عنوان احتمال در تفسیر طبری آمده و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان هم به اشاره کرده و بعضی ها پذیرفتن، احتمال دادن که این آیه محل بحث سوره بقره نظیر آیه سوره غافر که همون سوره مؤمن است باشد. اون آیه سوره غافر این است، آیه 11 سوره غافر که همون سوره مؤمن است این است: جهنمی ها در قیامت از راه دور ندای الهی را می شنوند، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون. اونگاه جهنمی ها در جهنم نالهشون به این نحو بلند است: قالوا ربنا امتنا اثنتين و احییتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اینا چون راه خروج بسته است برای اینا، هیچ قدرت خروج ندارن. کل ما ارادوا ان یخرجوا فیها من غمن اعیدوا فیها. جهنم جایی نیست که کافر بتواند خارج بشود. اولا دستوارش بسته است، ثانیا در جهنم سراسر بسته است، فی امد ممدده. گرچه او قدرت رفتن ندارد، اما بستن در یه عذابی است فوق عذاب. اگه دستوبال انسان رو ببندن در دستوبالی که مقرنین فی الاسفاد باشد، الغوف یا مکانن زیقا باشد، در جای تنگ بسته، قدرت حرکت در همون محدوده ندارد، فضلن ان خروج. اما در جهنم هم سراسر بسته است، فی امد ممدده، برای اینکه عذابی است فوق عذاب. و نحوش چگونه است خدا می داند، ولی اجمالا در سوره فجر فرمود طور خدا کافر را عذاب میکند که احدی مانند خدا قدرت تعذیب ندارد. لا یعذب و عذابه احد ولا یوسق و وساقه احد. یعنی اصلا فکر بشر نمی رسد هر نوع شکنجهی که علم پیشرفت کند و بخواهد با اون شکنجه تبهکاران را شکنجه کنند، ممکن نیست نظیر جهنم باشد. یعنی ممکن نیست علم طوری پیشرفت کند که بتوانند کسی را مثل جهنم در دنیا شکنجه کنند. این وعید الهی است. فرمود اصلا شدنی نیست. لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. یه همچی چیزی است خلاصه. بنابراین همون طوری که علم در مسئله رفاه طوری پیشرفت نمی کند که مثل بهشت در دنیا بسازد، علم در مسئله شکنجه و تعذیب ممکن نیست طوری پیشرفت کند که بتواند مثل جهنم در دنیا کسی را عذاب کند. این اخبار قطعی خدای سبحان است و من اصدق من الله قیل. در جهنم اونها میگویند که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. عرض میکنن خدایا ما را دو بار اماته کردی و دو بار احیا کردی، ما به گناهانمون اعتراف میکنیم، راه بدید ما بریم بیرون. نه بریم بیرون که راحت بشیم، بریم بیرون که ایمان تحصیل کنیم، بعد بفهمیم چه خبر است. در قیامت حق ظهور میکند، جای علم هست نه جای ایمان. ایمان مکرر ملاحظه فرموده که یک فعل اختیاری است، بین نفس و ایمان اراده فاصله است. انسان می تواند ایمان بیاورد و می تواند ایمان نیاورد، اما علم فعل ارادی نفس نیست. وقتی مقدمات روشن شد، نفس مضطر به فهمیدن است، نمی تواند بگوید من نمی خوام بفهمم. فهم در اختیار انسان نیست، مقدمات فهم مقدور انسان است. انسان میتواند بگوید من مطالعه نمی کنم، من گوش نمیدم، من درباره این مسئله فکر نمی کنم، نمی اندیشم. اینا مقدمات است. اما وقتی مقدمت این طرح شد، کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. فهم ضرورتاً بر انسان تحمیل میشود. از این جهت میگویند این مقدمه ضروری است. اگرم نظری شد و به ضروری برگشت، باز میشود ضروری. و انسانم در برابر ضروری مضطر است، یعنی در برابر یه امر ضروری قرار میگیرد. لذا علم از اون جهت که علم است، فعل اختیاری نفس نیست، فعل نیست، جزء کارهای عملی نفس نیست، جزء شئون علمی نفس است. و اگر مقدمات حاصل شد، نفس جذب پیدا میکند بالاضطرار. و اما ایمان فعل اختیاری نفس است. ممکن است بعد از روشن شدن حق، در اثر اون خودسری و خودخواهی کسی گردن ننهد و ایمان نیاورد، که جهدو بها و استیقنت و انفسهم هم ممکن است. یعنی انسان با اینکه حق برای او ثابت شد، حاضر نیست تسلیم بشود، ایمان بیاورد. ایمان فعل اختیاری است. فعل اختیاری در نشأه قیامت راه ندارد که انسان چیزی را با اختیار کسب بکند. لذا در جهنم حق برای جهنمی ها روشن می شود. می گوین ربنا ابصرنا و سمعنا اما فرجعنا نعمل صالحا. اینجا جای ایمان نیست، جای آمنا نیست، جای ابصرنا و سمعناست. عرض می کنن ما را به دنیا که موتن اختیار و تکلیف است بیرون ببرید، که نعمل صالحا و از بهترین اعمال صالح همون ایمان است. جهنمی ها عرض میکنن فاعترفنا بذنوبنا، یعنی این دیگه روشن است برای ما، سیئات ما را به ما نشون دادید، ما میگفتیم قیامت نیست ولی الان فهمیدیم هست. اما فهل الی خروج من سبیل، آیا راه بازه که بریم ایمان بیاریم یا نه؟ خب در این آیه سخن از دو اماته است و دو احیا. ربنا امتنا اثنتین و احیای تنسنته، فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. این آیه را گفتن از ادله وجود برزخ است، زیرا یک اماته همان است که انسان را از دنیا وارد عالم دیگر میکنه. ربنا امتنا، ما را از دنیا به عالم دیگر بردی، این یک اماته. اما اماته دوم بدون تخلل احیا ممکن نیست. این اماته دوم کجاست؟ کفار که در جهنم میگوین ربنا امت تنسنتینه، یک بار ما را میروندی، بار دیگر ما را اماته کردی، این اماته دوم حتما مسبوق است به یک احیا، یعنی بعد از اماته اول ما را زنده کردی و بعد از زنده کردن میروندی، اماته کردی. اگر احیای بعد الاماته نباشد، دیگر اماته دوم معنا ندارد. چون اماته دوم معنا دارد، گفتن ربنا امت تنسنتینه، گرچه حرف کافر است، اما در مشهد حق و در محضر خدا این حرف را دارد. و اگر حرف باطلی باشد که خدا رد می کند. قرآن کریم که کتاب قصه نیست که بگوید العهدتو علی الراوی، که این کتاب حدیث نیست، این کتاب قصه نیست، هر چه در این کتاب است حق است. اگر قرآن سخنی را نقل کرد و باطل بود، یقینا ابطالش میکند. کتابی نیست که حرف و افکار دیگران را نقل بکند و بگوید العهدتو علی الراوی، که اگر حق بود روی او صحه میگذارد یا همون جا یا در موارد دیگر، و اگر باطل بود یقیره ابطال بکند یا همون جا یا در موارد دیگر. این طور نیست که یک مطلبی از یک کسی قرآن نقل بکند و در بارو بی تفاوت باشد. این حرف در مشهد خدای سبحانه است در قیامت، و قیامت جا برای دروغ نیست، نه جا برای کذب خبری است، نه جا برای کذب مخبری، چون صحنه صحنه ظهور حق است. نه در اونجا دروغ ممکن است کسی اشتباه کند، و نه کسی ممکن است اونجا عمدن دروغ بگوید. ملکات کاذبه انسان دروغگو در اونجا ظهور می کند، اما اونجا به عنوان جد خبر نمی دهد. وقتی بت پرست را تعذیب می کنند، میگن چرا بت پرستی کردی؟ میگه که من که بت نپرسیدم. خدای سبحان پیغمبرش در قیامت میفرمود انظر کیفه کذبوا علی انفسه، ببین چی دروغ میگن. این کذب نیست، این جد در کذب نیست، این مثل انسان بددهن لجبازی که وقتی زیر تازیانه قرار گرفت باز فحش میداد. این عادت کرده به بد گفتن، مثل آدم دروغگو که در خوابم کرف میزند باز دروغ میگد. این جد نیست، این ظهور ملکات نفسانی است، این اخبار جدی نیست. یه انسان دروغگو اگر خواب بخواد ببیند خواب کاذب میبیند، در خوابم بخواد حرف بزند حرف کاذب میزند. این چنین نیست که انسان دروغگو خواب صادق ببیند، که نفسی که پلید شد رویای صادقه نصیب انسان دروغگو که نمیشود. انسان اگر جانی فراهم کرد کاذب به دروغگو، این در عالم رؤیا خواب خوبم نصیبش نمیشود. و در خوابم اگر خواست حرف بزند حرف دروغین دارد. این خصیصه ملکات نفسانی است که در عالم رؤیا ظهور بکند، یا در خواب یا در رؤیا. در قیامت هم ملکات کاذبه مشرکین ظهور میکند، میگد ما که خدا را، ما که بت‌ها را نپرستیدیم. این اخبار جدی نیست، اما اخبار جدیشون اینه، عرض بکن ربنا امتنا اثنتین و احیتنا اثنتین، این حرف حرف حق است و خدا هم رو صحه گذاشت. پس دو تا اماته است. اماته اول همان است که انسان از دنیا وارد برزخ می شود. اماته دوم آن است که در برزخ یه حیاتی باید باشد. اگر در برزخ حیاتی نباشد، انسان بعد از مرگ دیگر زنده نشود، اماته دوم معنا ندارد. امت تنسنتین، اماته دوم کجاست؟ چون اماته دوم مطرح است، معلوم می شود بین اماته اول و اماته دوم یک حیاتی متخلل است. یعنی انسان که از دنیا رخت بربست به حیات برزخی زنده می شود. یک حیاتی است، اونگاه از حیات برزخی وارد صحنه قیامت کبرا می شود. این می شود انتقال جدید، این می شود اماته دوم. پس اماته از دنیاست به ورود در برزخ، که در برزخ شخص زنده می شود، احیای برزخی است. اونگاه از برزخ می میرد وارد قیامت کبرا می شود که اماته ثانیه است. و اماته همونطوری که ملاحظه فرمودید معنی نقل است، نه معنی اعدام. خدای سبحان که کسی را می میراند، این چی نیست که او را معدوم کند، نابود کند. فرمود به این که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، انسان که می میرد ینتقل من دار الی دار. منتها این شخص که از دنیا رخت برمی‌بندد به جهان دیگر سفر می‌کند، چون جایش در دنیا خالی است ما او را نمی‌بینیم، این چهره مرگ را ما زوال می‌پنداریم، در حالی که اون سمت مرگ میلاد است. انسان که می‌میرد یعنی دنیا را پشت سر می‌گذارد، وارد نشأه دیگر می‌شود. این میلاد جدید است نسبت به برزخ. چون ما او را در دنیا نمی‌بینیم، از این جهت مرگ را زوال میپنداریم، وگرنه پیش برزخیان کسی که میمیرد یه میلاد جدیدی پیدا شده است، یک دوست تازهی برای اونها آمده است. بله، دو موت و سه احیا، حالا اونها را هم بحث خواهیم کرد بخواست خدا. الان در تقریب استدلال به این آیه بر برزخیم، اونگاه این استدلال ادی رد کردن و سیدن استاد جمع نظر نهایی رو بران گذاشتن. خب چون یک اماته است و یک اماته هم بعد از این اماته، معلوم می شود وسط یه حیاتی تازه است. انسان از دنیا رخت برمی بندد وارد عالم دیگر می شود، این یک اماته. ورودش در عالم دیگر که همون حیات برزخی است، یه احیای دومی است، این میشه یک حیات. از برزخ که وارد عالم اکبر و قیامت کبرا میشود، نسبت برزخ اماته است، نسبت به قیامت کبرا احیا. پس میشود دو اماته و دو احیا، اماته از دنیا و احیای برزخی، اماته از برزخ و احیای قیامت کبرا. دو اماته است به دو احیا. جهنمی ها میگوین ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین. این تقریبه. استدلال کسانی که به این کریمه بر برزخ استدلال کرده، گرچه برای برزخ آیات و روایات فراوانی هم هست. بعضی ها خواستن بگوین که این آیه سوره غافر به وزان آیه سوره بقره است، همین آیه محل بحث، و آیه محل بحث بر برزخ دلالت ندارد، پس اون آیه هم بر برزخ دلالت ندارد. این آیه محل بحث سوره بقره را مبین و مفسر آیه سوره غافر قرار دادن. گفتن آیه‌ای که در سوره غافر هست میگه ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، اون آیه میگوید دو اماته است به دو احیا و روشن نمی کند که این دو اماته به دو احیا چیست. این آیه سوره بقره تمام این مقاطع چهارگانه را بیان می کند و در هیچ یک از این مقاطع چهارگانه سخن از برزخ نیست. پس از آیه نمی شود جریان برزخ اثبات کرد. چرا؟ برای اینکه در آیه این چنین فرمود، فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، این یک، فاحیاکم، این یک موت و یک احیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم. در آیه سوره غافر به طور اجمال دو اماته و دو احیا را ثابت کرد، اما این دو اماته کدام است و دو احیا کدام است بیان نکرد. در سوره بقره فرمود یک موت است که انسان قبل از این که به حیات دنیایی زنده بشود مرده بود، حالا یا نطفه بود یا تراب بود، بالاخره قبل از حیات مرگی بود، و یک حیات است که حیات دنیایی است که فرمود کنتم امواتا فاحیاکم. یک اماته دوم هست که انسان را از دنیا بیرون میبرند که ثم یمیتکم. یک احیایی هست که مربوط به قیامت کبراست که فرمود ثم یحییکم، دیگه مسئله برزخ کجاست. پس آیه سوره غافر که چهار مقطع درست کرد روشن نکرد این مقاطع چهارگانه چیست. سوره بقره این مقاطع چهارگانه را به خوبی بیان کرد، پس اون آیه به کمک سوره بقره حل می شود و از آیه سوره بقره جریان برزخ استفاده نمی شود. این توهم بعضی ها بود. اما جواب، اگر چون که بنا باشد که برای سوره بقره یک وزانی انسان از قرآن کریم استنباط کند، آیه سوره غافر وزان این آیه نیست، یه آیات دیگری موازی به موازن این آیه است، زیرا در سوره غافر مقاطع چهارگانه‌ای که بیان شده است سخن از اماتتین و احیائین است، دو اماته و دو احیا. در سوره بقره سخن از یک موت است و یک اماته و دو احیا، این هست ارتباطی با هم نداره. در سوره غافر سخن از دو اماته است و دو احیا، ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، دو اماته و دو احیا. در آیه محل بحث یعنی در سوره بقره سخن از یک موت است و یک اماته و دو احیا، نه سخن از دو اماته و دو احیا. فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، این موت است، این اماته نیست، این موت قبلی را همه میپذیرن. فرمود شما قبلا مرده بودید، حال به صورت نطفه یا به صورت خاک و امثال ذلک مرده بودید. اماته آن است که مسبوق به حیات باشه، اماته گذشته از آن که ارتباط به فاعل را تنظیم میکند سبق حیات را هم در بر دارد. خصیصه موت با اماته آن است که موت ارتباط به فاعل را در بر ندارد و سابقه حیات را هم تفهیم نمی کند، اما اماته هم ارتباط به فاعل را در بر دارد هم سابقه حیات را در بر دارد. بنابراین نمی شود موتی که در سوره بقره هست با همون اماتهی که در سوره غافر هست یکی دانست. پس مقطع اول از مقاطع چهارگانه سوره بقره موت است و نه اماته. مقطع اول از مقاطع چهارگانه سوره غافر اماته است. اماته غیر از موت است. به این دو نکته‌ای که بین اماته و موت فرق است. پس این آیه نمیتواند مبین اون آیه باشد. اگر از آیه سوره بقره ما نتوانستیم مسئله برزخ رو استفاده کنیم و از آیه سوره غافر برزخ استفاده شد، اینا مخالف هم نیستن، چون یکی ساکت است یکی ناطق. آیه سوره بقره که برزخ رو نفی نمی کند، دلالت بر برزخ ندارد، نه دلالت بر عدم برزخ دارد، و آیه سوره غافر به خوبی دلالت بر برزخ دارد. این یک. و ثانیاً از آیه سوره بقره هم میتوان برسئله برزخ را با اشاره استفاده کرد، زیرا فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. معلوم میشود اون رجوع الالله غیر از این احیاست. نفرمود ثم یحییکم و الیه ترجعون، یا نفرمود ثم الیه ترجعون، فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. با دو تا جمله، اونم با کلمه ثم، با حرف ثم ذکر کرده. معلوم می شود بین احیای بعدی و رجوع الالله فاصله است. فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بنابراین فتحصل که آیه سوره غافر به وزان آیه سوره بقره نیست اولا، و سر این که هم وزن و هم معنا نیستن همون دو نکته است که بین موت و اماته فرق است. ثانیا اگر آیه سوره بقره دلالت بر برزخ نداشت، منافاتی ندارد با آیه سوره غافر که دلالت بر برزخ میکند، چون یکی ساکت است یکی ناطق. ثالثاً از آیه سوره بقره هم میتوان مسئله برزخ را به عنوان اشعار استفاده کرد، زیرا فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، یعنی بعد از احیا یک ارجاع دیگری هم هست. و اگر مسئله حیات یحییکم همون حیات قیامت کبرا باشد، همون رجوع الالله است، حشر است، دیگر ثم الیه ترجعون نخواهد. امات مسبوق به حیات است نه مسبوق به احیا، لذا اونجا اول امات است، برای اینکه انسان را از عالم دنیا میبرد به عالم برزخ و از عالم برزخ میبرد به عالم قیامت کبرا. و اما اون نکته که لازمش آن است که ما پنج مقطع داشته باشیم نه چهار مقطع، یا یک موت باشد و دو اماته باشد و سه احیا، گرچه از جمع بین آیه سوره بقره و سوره غافر استفاده می شود که دو اماته است و سه احیا، یکی احیای در دنیاست، یکی احیای در برزخ است، یکی احیای در قیامت کبرا. اما احیای دنیایی باعث ظهور حق نیست، به تعبیر سیدنا استاد کفار در جهنم میخواهند دلیلی که با اون دلیل حق را برای اونها روشن کرده است ذکر کنند، و اون احیای برزخی است و احیای قیامت کبرا، وگرنه احیای دنیا که در دنیا بودن حق در دو حیات دنیا برشون روشن نیست. اینا در دنیا که یا نمییابند با احیای الهی زندن، محیی را نمیبینند، در برزخ است که با چشم برزخی مأموران احیای الهی را می‌بینند، در قیامت کبرا است که مأموران احیای الهی را می‌نگرند. اینا در حیات دنیا که احیای الهی را ندیدند،
اون حیاتی که زمینه اعتراف اینها را فراهم میکند حیات برزخی است و حیات قیامت کبرا، زیرا اونجاست که حق روشن میشود. وگرنه حیات دنیا حیاتی نیست که حق در حیات دنیا روشن بشود و با احیای دنیایی اونها بفهمند که حق محیی اینهاست. لذا اصلا حیات دنیا را مطرح نکردند. عرض کردن خدایا تو با چهار کار خودت رو ما نشون دادی، یک بار ما رو میروندی در حال احتضار دیدیم، یک بار در برزخ ما رو زنده کردی دیدیم، بار سوم ما رو از برزخ به قیامت منتقل کردی دیدیم، بار چهارم حیات قیامت کبرا ما دادی دیدیم، با این آیات اربع تو را دیدیم. در دنیا که همچه حیاتی نبود، حیاتش مشروب به موت است، آیتش مشروب به غیر آیت است، برای اینا خیلی روشن نیست. حالا اگر مطالب مربوط به این آیه باشه بعد نشه. الحمدلله رب العالمین.